همه اینا عوض میشه. بعد ما دو تا مناقشه کنه میکنه. یه مناقشش اینه که میگه دو تا سوال وجود داره. پارادایم قدیم و جدید چه ربطی به هم داره؟ چه ارتباطی با هم داره؟ مناقشه دوم دانشمنده تو وسط این بحران، چون به میگه جامعه علمی کار میکنه، مرتب کتاب درسی می‌نویسه. دانشمند عادی نورمال ساینتیست کتاب درسی می‌نویسه، روش‌ها رو بهبود پیدا می‌کنه، پیدا میده. خب بعد دستگاه‌هایی که اونا رو ریفاین کنن رو به وجود میاره، همه این کار رو انجام میده. هر چنگای اعوجاج به وجود میاد، یه پدیده‌ای می‌بینن که مخالف اون نظریه هست، یه جوری حلش می‌کنن. اینو پوپر هم داره. پوپر میگه اول میگن چی؟ میگن که دانشمندی که آزمایشو کرده اون شب نخوابیده، صبح سر حال نبوده، اخونی که می اومده بیرون، حالا اگر آقا بوده با خانم، یا خانم بوده با همسرش دعوا شده، اعصاب سر جاش نبوده، بره دوباره آزمایش کنه. اگه بارها کرد نشود، دستگاه مشکل داره، تنظیم نیست، دستگاه رو تنظیم کنه. اگه دیدن نشود، خیلی از آقا تفسری میذارن، حالت خاصه. شیمی که مملو از این تفسرها بوده، یادتون باشه، خب حالت خاصه. بعضی اوقات اعوجاج ها انقدر قوی هستن تو داخل تفسر و اینا قرار نمیگیرن، خیلی بنیانی هن. اون وقت جامعه به مشکل مواجه میشه، یعنی هر کاری میکنن میرن نمیتونن روی این اقماز کنن. این همینطوری که هرچی جلوتر، بعد کم میگه این شبیه بحران های اجتماعی میمونه، بحران های سیاسی. چون تو بحران سیاسی این تیکهی که میخوام مثال بزنم و اصلا با امور سیاسی قاطی نکنید، گرچه مثال من سیاسیه، فقط دارم میگم که اون فهم بشه. چون کن دقیقا اول یه فصل میگه این این انقلاب های سیاسیه. چون یا این یه اعوجاج رخ میده، مثلا رای گیری، مثلا مقاله یه روزنامه، میگه اعوجاجه، میان اعوجاج رو رفع کنن، میگن ببین داخل این قانون، ببین داخل این نهاد رفع بشه. بعضی وقت رفع نمیشه. چرا رفع نمیشه؟ هزار یک علت ممکنه داشته باشه، بستگی به اون شرط خاص داره. بعد این جامعه رو به بحران منجر میکنه. هرچی ماها میگذره بحران عمیق‌تر میشه تو جامعه. ولی هر چقدرم بحران به وجود بیاد، میگه انقلاب علمی رخ نمیده، مگر اینکه پارادایم بدیل اول به وجود بیاد. این نکته بسیار جالبیه که کوه میگه. ببین حتما بعد شما نظریه بدیل داشته باشید تا بتونی نظریه قدیمو بذاری کنار. اگر ببین تو بحران اجتماعی خوب دقت کنید، حتی مردم عادی هم اینو خوب میفهمن، گرچه ببین اینا درک میکنن، گرچه شاید هیچکون بلد نباشن اینو. سیاسیون اینو خوب میفهمن، میگن که تا نظریه بدیل نداریم نریزیم به هم. مردم عادی اینو خوب درک میکنن، چون میدونن که وقتی میشه ریخ به هم، چون به این امورات روزمره باید بگذره یا نگذره. ببین شما یه سیستمی داره کار روزمره زندگی مردم انجام میشه، حتی اگر این با مشکل دچار باشه. خوب دقت کنید، حتی اگه با مشکل باشه، بالاخره میرن نونو میخرن. حالا برای اینکه یه دونه نونه رو بخرن، ببین باید گندم کاشته بشه، کود شیمیایی رو بهشون بده، به این کارهای اون سیستمه که داره جامعه رو داره منظم میکنه، بنزینا بعد از چاه‌ها بیاد بیرون، پالایش بشه، بره توی ماشینا حرکت کنن، آسیابا بعد کار کنن، کارخونه‌ها، نیروگاه‌ها بعد کار کنن. ببین اگه همین رو بحرانی بشه، حسابش هم اینو وای میسه دیگه. مگه یه سیستم بدیل دارن که اگه اینو بکنیم سیستم بدیل جایگزین خواهد شد؟ میگه توی انقلاب یعنی این همینه. بین 1900-1925 همه میدونستن میکنی که نیوتونی نمیتونه چیزای اتمی رو تبیین کنه، ولی کسی نمیذاشت کنار. چون اگه بذاره کنار چی کار میخواد بکنه دانشمند؟ با کدوم ابزار باید کار کنه؟ ابزاری دیگه دستش نمیمونه مگر نظریه بدیل بیاد. نظریه بدیل بیاد کم کم اون جاشو میده به اون یکی. خب چجوری دانشمند رو میذارن کنار؟ اینو میگه که اینا بستگی به وضعیت خاص اجتماعی اون لحظه داره. همه خیال میکنن استدلال های منطقی انجام میدن دانشمند اونجا، شواهد رو میذارن بر اساس شواهد استدلال میکنن، بعد میگن این از اون پارادایم بهتره. کلی اونجا شواهد میاره که اصلا این رخ نمیده. نمونش کپلر. کپلر میگه من به خاطر خوشی پرستی مثلا قبول کنم، چون میدین که کوپرنیک وقتی حرفاشو میزنه شواهدی براش ارائه نمیکنه. که تو کتابش هم میگه من دوتا مرجع رو عوض میکنم، زمین رو برمیدارم جاشو با خوشی عوض میکنم. ببین مسئله ساده تر شو. خب میگه شواهد تجربی صرفا نیست، هست دا، ولی صرفا شواهد تجربی نیست. وضعیت اجتماعی هست. نمونه وضعیت اجتماعی رو بریم مقاله معروف پل فورمن رو ببینیم در مورد کوانتوم. پل فورمن یکی از شاگردای کوم بوده. کوم بعد از ساختار انقلاب‌های علمی یک کتابی به نام بلک بادی می‌نویسه. این تاریخ کوانتوم تو همون دهه‌های بحرانی کوانتوم تو اوایل قرن توصیف می‌کنه. برای نوشتن اون کتاب دو تا دانشجو داشته، یکی هالبرون یکی پل فورمن. هالبرون میگه که یه سوله بزرگ ما اسناد جمع کردیم از اون دوره. پل فورمن یه مقاله داره، مقاله کلاسیکه، حدود 100 صفحه است مقاله. تأثیر حکومت فرهنگ وایمار قبل از هیتلر، یه فرهنگی هست بین جنگ جهانی اول و دوم، بنام فرهنگ وایمار، حکومت وایمار اصلا، بعد چگونگی پذیرش فیزیک کوانتوم. بعد تو مقاله خیلی جالب نشون میده جنگ جهانی اول رخ داده، آلمان شکست خورده، همه تقصیرا رو میخوام بندازن سر یکی، یه سری سر ارتش میزنن تقصیرا رو، یه سری این تقصیرا رو سر فیزیکدانا میزنن، چون فیزیکدانا خیلی درگیر بودن تو جنگ برای ساختن ابزار آلات. بعد اینا همه اینا درگیر میکنه. بعد جامعه به حال چون غرامت سنگین به چیز میبندن، آلمان میبندن و اینا هم شکستن، جامعه می تو حالت خلسه، این حالت عرفانی دین که جوامع بعد سرخورده بشن، حالت عرفانی خیلی توشون بروز میکنه. خب اینا توی جزء کل نمیبینین. هایزنبرگ وقتی اون اول تو جوانیاش توی مونیخ اینا رو توصیف میکنه، میگه رفتیم بیرون شهر، بعد همه جمع شدیم بودیم جوونا، بعد تو قلعه متروک یکی داشت تار میزد، یعنی که همه جهان یک پارچه شده. قشنگ نگاه کل انگارانه موبای ما رو میبینین اونجا. بعد میگه یک همچین محیطی به وجود میاد، فرهنگ وایمار، فیلسوفای وایمار مثل اشپنگلر تقلیدگراست کاملا، مکانیکی فکر کردن اصلا قبول نداره، کلی اونجا رفرنس و مقالات رو میاره مال اون دوره و از بیستوها که اینا مکانیکی فکر کردن و همه رو دارن نقد میکنن. میگه نه اینکه دانشمند رو بگم قصدن این کار رو کردن، دانشمند ناخودآگاه توی همچین جوی شروع کردن به فکر کردن فیزیکدان ها، بعد برای اینکه جامعه باشون همسو بشه به سمت این رفتن که نظریه ارائه بشه که علیت حذف بشه. بعد کلی نقل قول بعد از ارائه فورمالیسم کوانتومی میاره که تمام این فیلسوفای وایمار چقدر دارن تعریف میکنن. ببین حالا درست شدین، حالا آدم شدین شما فیزیکدانا، نظریه دارین یه مکانیکی فکر نمیکنه فقط. نمونش اینا، اوضاع احوال اجتماعی، اوضاع احوال روانشناختی اون دانشمند، همه اینا دخیل در این که نظریه جدید پذیرفته بشه، نظریه جدید هم در نهایت جامعه بهش اقبال کنه. اگر جامعه اقبال نکنه نظریه جدید پذیرفته نمیشه. حالا کهنه نگاه نکنیم، ببین سه جلد کتاب هست به نام گولم، مال هری کالیز و تروبرت پینچ، دو تا جامعه شناس هستن. یه گولمش در مورد ساینس بود، 7-8 کیس استادی در مورد اینشتین هست که چطور نظریه نسبیت عام پذیرفته شد، ادینگتون چیکار کرد تو اون آزمایشا. مثلا توی اینشتینش اینطوری نشون میده، میگه که این دو گروه رفتن آزمایش‌ها را انجام دادن، اونجایی که نتایج در اومد، اونجایی که نتایج خیلی موافق نسبیت بود خوشید گرفتگی رخ داد و هوا صاف نبود، اونجایی که نتایج خیلی خیلیشون مخالف بود مثلا هوا صاف بود، ولی ادینگتون چون پیشاپیش نظریه پذیرفته بود یه جوری اینو تعبیر کرد که اون پذیرفته بشه. در مورد پاستور و پوشر نظر میکروبی یه کیس استادی بسیار جالبی تو اون کتاب هست، میگه که پاستور میگفت میکروب، میگفت اینا میگفتن دو تا نظریه بود، نظر غالب این بود که اون تخمیر به خاطر موجود زندگی که خود مایه خودش به وجود میاد، خود به خود موجود زنده به وجود میاد که تخمیر انجام میده. پاستور میگفت از بیرون وارد میشه، میکروبای این که بیرون وارد میشه، و میگو اینا میومدن آزمایش ترتیب میدادن. پوشه میگفت حیات خود جوشه، پاستور میگفت از بیرون میاد. ظرفای شیشه بر میداشتن، مایه رو میریختن، هواشو خارج میکردن، پرچ میکردن، میبردن بالای کوهای آلپ، میگفتن اینجا دیگه میکروب نیست، به زعم پاستور اینجا میکروب نیست. میشکونی اگر اینجا بازم تخمیر شد، حرف پوشه درسته، یعنی جایی که میکروب نبوده بازم تخمیر شده، اما اگه تخمیر نشد پاستور درسته. بعد میگه خیلی جالب، دو گروه میرفتن، پاستور نتیجه خودش رو میگیره، پوشه نتیجه خودش میگیره. بارها این کار انجام شد، بعد هم میفهمن مال چی ها، سالها بعد میفهمن که به خاطر نوع مایه بوده، از مواد مختلف استفاده کرد، ولی تو اون زمان هیچ کس نمیفهمه. بعد از چندین بار تکرار که به نتیجه رسیدن، دعوا بالا میگیره، میگن بریم آکادمی سوربن بدیم و اون بزنین نظر بده. رفتن بررسی کردن، اعضای آکادمی همه کاتولیکن و اون دوره دوره‌ای که حیات این نگاه‌های داروینی، نه که نگاه‌های داروینی هستش، ببین نگاه‌های داروینی دوره‌ای داره میشه با لامارک و اینا، همچین نگاهی هست اینا، برای این که خیلی کاتولیک بودن میون، اگه بگن پاستور دور پوشه قدیمی بوده، پیرمرد بوده، خیلی موجه بوده، پاستور خیلی جوان بوده، ولی اگه بگیم پوشه راست میگه اون وقت اینا بیشتر قوی میشن، بعد جوری پوشه رو چیز میکنن، نفت میکنن، پاستور هست. در مورد این مناقشه هست، در مورد مناقشه نوترینو هست، در مورد مناقشه پیوژن سر، همین که اخیراً 1980 چند بودش، من یادم، من دانشجوی ریاضی بودم دانشگاه تهران، فیزیک دو داشتم، آقای دکتر جواهری، ایشون یه بار اومد سر کلاس گفت یه واقعه بسیار مهم رخ داده، اومدن فیوژن رو داخل یه لوله آزمایش انجام دادن. بعد بعدها که من اومدم و فلسفه مثلا 20 سال بعدش فلسفه رو خوندم و اینا، دیدم این جزء کیس استادی هست که چی شد این آزمایش بالاخره. خب اونجا نشون میدن که آزمایش به هیچ نتیجه نرسید، موافق و مخالفین نتونستن به راحتی هم دیگه رو قانع کنن، کلا اصلا آزمایشگاه بسته شد. در مورد نوترینو آزمایش آورده، کلی از این مناقشات آورده. یه گلم هست در مورد تکنولوژی که یادم اولین کیس استادیش در مورد این موشک‌های کروزیه که تو جنگ اول بوش پدر میخواد بفرسته برای عراق، یه کیس استادی در مورد اوناست. یه گلم در مورد مدیسین هم هست، پزشکی، فکر کنم اینا ترجمه شدن. اینا هستش، اینا جز مناقشاتش هست. من یه چیزی بگم یه خسته میشه، یه مناقشه دیگه کهنم در مورد پیشرفت علمه، میگه پارادایم جدید همه خیال میکنن بهتر از پارادایم قدیمیه. بعد یه سوال مطرح میکنه، میگه یه آموزه‌ای داره به نام قیاس ناپذیری، میگه پارادایم ها قیاس ناپذیرن، پارادایم جدید عام‌تر از پارادایم قدیم نیست، چون واژه‌ها معانیشون عوض شده، مینینگ چنج رخ داده، روش‌های حل مسئله عوض شده، مسئله ها هم عوض شده. حتی اینم قبول نداره که به مسئله جدید پاسخ میده پارادایم جدید، میگه پارادایم جدید خیلی اوقات مسئله رو مزمحل کرده، جواب نداده. ما نگفتیم آخر اتر سرعتش چنده، ما گفتیم اصلا اتر رو بزنین کنار، اینطوری بیاین عالمو نگاه کنیم، دیگه بهتر لازم نداریم. میگه به همین خاطر اینطوری نیستن که پارادایم ارسطویی بعد پارادایم نیوتنی اینا زیر مجموعه هم باشن، پارادایم ها اشتراک دارن ولی زیر مجموعه هم نیستن. به این معنا پیشرفت انباشتی علم نداریم، این یه چیز. بعد میگه این معنا که آیا این پارادایم ها درست انباشتی نیستن اما توی خط سیری دارن به واقعیت نزدیک میشن، حتی که پوپر میگه تقرب به واقعیت نظریه علمی، میگه اینم نداریم. میگه شما کجا میفهمی که پارادایم جدید به واقعیت نزدیکتر از پارادایم قدیمه؟ با چه معیارهایی میخوای بفهمی؟ اگه میخوای بگی مشاهدات خودشون همه در لوای پارادایم انجام میشه، حالا شما بریم بخونیم کتابا، کلی برای اینا چیزهای تاریخی میاره. مشاهدات نمیشه گفت، روش ها رو نمیشه گفت. بعدش هم شما مگه واقعیت رو میدونیم چیه که میخوایم با اون مقایسه کنیم کدوم به واقعیت نزدیکتره؟ اگه شما واقعیت رو میدونین چیه، ویژگی های واقعی چیه، که اصلا بچه نظری سازی میکنیم بگیم واقعیت ویژگیش اینه دیگه، بعد اون عوض میکنه اصلا الگو، میگه فقط شما یه پارادایم دارین، پارادایم جدید رو به صورت داروینی نگاه کنین، علم غایت نداره، به چیزی نزدیک نمیشه. شما هر پارادایم رو به قبلی نگاه میکنید، پارادایم ها معمولا نسبت به قبلیشون آرتیکولیت تر شدن، تفصیلی تر شدن، همینقدر. یه الگوی داروینی آخر کتاب ارائه میکنه و همین خاطر نظریه کام بسیار مناقشه آمیزه، بسیار مناقشه آمیزه، کلی هم نقدش میکنن به خاطر همین دوتا آموزه، یکی گزینش پارادایم ها عقلانی اصطلاحا رشنالیتی، چون اولا رشنالیتی رو زیر سوال میبره، دومی هم پیشرفت علم به معنی انباش و به معنی تقرب به واقعیت رو زیر سوال میبره. خیلی حال برین خودتون ببینین، خیلی مقاله هست تو این زمینه، ولی میبینین خیلی کاری نمیشه کرد. یعنی هر کم از برهانهای ضد کهن هم که شما میخونی آخر اصلا میبینین توی دوری توی لوپی گیر میکنن، دوباره مصادره مطلوب دارن میکنن برای این پیشرفت اینه که دوباره بازسازی کنن. اینا مناقشاتشه. بعد فایرابند رو داریم که در واقع حرف ابتدایی من از فایرابند بود. فایرابند میاد اینا رو کن، ولی اینجا رو که میگه وای میسته ها، یعنی انقدر نقد میکنن 1960 و بعد ساخت چاپ میشه که اصلا خود کن یه لحظه اصلا ترس برش میداره. توی پی نوش اولش میگه ببینیم من نسبیگرا نیستم، نگین نسبیگرا، من فیزیکم راست میگه، فیزیکم خیلی درجه یکیه، ولی وای میسته دیگه اصلا نمیاد جلوتر، خیلی میترسه از اینکه یه ذره جلوتر بیاد یه بزن اصلا در دلاغش هم پایرامن. خیلی آدم با دل و جرأتیه، همه پیامده رو میگه، عقلانیت و چجوری زیر سوال میگه، همه اینا رو میگه. پایرامن در واقع مهمش اینه، ببخش من وقت میگم الان سعی میکنم سریع تموم کنم چون حرفای جالب داره پایرامن. پایرامن میگه که من تو بیت استاد فلسفه بودم، رفت میگفت دهه 50 یا 60 بود، رفتم سر کلاس، میگفت اون موقع سیاست دولت آمریکا برای این قرار گرفت که ما این آفریقایی یا آسیایی یا آمریکایی که بیاد در دانشگاه واکن اینو بیان، همه بزنین بیان تو دانشگاه ما. بعد میگم رفتم سر یک کلاس با استاد، با من استاد دیدم که یه مکزیکی نشسته، حتی میگه یه دوست ایرانی من دارم، یه ایرانی نشسته، یه هندی نشسته، اروپایی هم نشسته. بعد میگه من دارم هگل میگم، من دارم کانت میگم، نگاه میکنم قیافه اینا رو، این بند خدا اصلا این آفریقایی اصلا مشکل هگل نداره، مشکل کانت نداره. بعد میگه احساس کردم من همون استعمارگر سفید پوست سابقم، خیلی فرقی نکردم، حالا دارم افکار اینا رو استثمار میکنم، دارم به اینا میگم شما نمیفهمین، بیاین از من یاد بگیرین، بعد انقدر مجبور میکنم که مشکل من و مشکل اونا بشم، بعد بیاین من جوابشو به شما بگم. که بعد میگه که اصلا اینا هیچ کنون همه فرهنگ ها کنار هم هستن، بزن این فرهنگ ها هر کنون برای خودشون اجازه داشتن فکر کنن. میگه ما آمریکایی ها، ما سفید، این کلمه سفید پوست آمریکا خیلی معنا داره، میگه ما سفید پوست آمریکایی به سیاه پوستا چیز میدیم و فرصت میدیم ولی حق نمیدیم. میگه ما به آفریقایی ها فرصت برابر میدیم به شرط اینکه بیان بازی ما رو بکنن. اگر اومدن بازی ما رو انجام دادن، حالا بزنین یه ذره سیاسی شون، اگر اومدن دموکراسی ما رو انجام دادن، معرفت ما رو خوندن، ما هم اجازه میدیم اینا بیان تو دانشگاه ما درس بدن، بخونن، برن بالا. ولی ما به اینا حق نمیدیم که فرهنگ خودشون مطابق مثلا قبیله نوئر اجرا کنن، نه اینو نمیذاریم، ولی بعد قالب ما بکنجن بیان انجام بدن، حتی اون فرهنگو بیارن تو قالب ما، خب تو اون قالب باش کار کنم، ما اونم بازم قبول میکنیم. ولی اینکه اونا بخوان اون حق بدیم که اون فرهنگ درسته، اینو نمیدیم. بعد اینا رو همه نقد میکنه. حالا اگر خواستیم میتونیم کتاب رو هم، خیلی سرتون رو درد نگارم، بازم دوباره تحکیم کنم، علمو نمیگیم بده، نمیگیم خوبه، کلی شاخه ها وجود داره برای بررسی علم، آنتروپولوژی علم هست، مردم شناسی علم، جامعه شناسی، معرفت علمی، اما اقسام اینا اگه اینا رو هرچی بیشتر مطالعه کنیم یه خورده مسئله ها برامون روشن‌تر میشه، یه خیلی خام‌اندیشی نمی‌کنیم. از اون حالت یه درختی که می‌خوایم از اونجا در بیاریم بعد بکاریم تو اینجا، میایم بیرون. مثلا قضیه به این راحتی ها نیست که فکر کنیم اونجا حال درخت رو میتکنیم بریم بزنیم. ببخشید خیلی خستتون کردم، اگه سوالی داری من در خدمتم. مناقشه چی؟ مناقشه علم، مناقشه فرهنگ های مختلف تو چی؟ همه رو نمیتونم که بگم الان. خب کدومش؟
نه بیشتر منظورم اینه که داستان
ببین ببین حرف های کون و پایرامن، کون بیشتر اینا در واقع اومده حرف ویتگنشتاین رو خب آورده یه خورده توی علم اجرا کرده. ببین کون یه مشکلاتی داره، مثلا در مورد واقعیت یه مشکلاتی داره، یه جا میگه جهان مستلزمن وجود داره، اما وقتی شما کتاب رو میخونی میبینی نه همچین چیزی از تای کتاب در نمیاد. نمیشه گفت عمیقا داره ویتگنشتاین یه تا تهش رو داره اجرا میکنه، نه، ولی یه مقدار زیادی بازیهای زبانی رو داره اجرا میکنه روی سایه. یعنی اصلا تمام اون کتاب رو اگه بخوایی بفهمی من همش مشکل دارم وقتی میخوام بعضی وقتی کهنه درس میدم، چون خیلی اذیت میشم سر درس دادن کهنه پای دارم، سعی میکنم خیلی کمتر درس دارم چون مناقشه انقدر زیاد میشه کلی من سعی که از مجموع انرژی مصرف کنم. ولی احسان هم بچه ها یه دور اگر ویتینشان دوم بخونن، یعنی لنگویج گیم، بازی های زبانی، بازی های زبان درسته شو، نه بازی های زبانی، لنگویج گیم بازی های زبان باید بگید، فرم آف لایف. این جمله ویتگنشتاین که فرم آف لایف ها لنگویج گیم ها نه ریزنیبل هن نه آن ریزنیبل هن، اونجا افتادن مثل زندگی ما. این همین هست، همین ها یک کهنه اینا تش در میاد، از پای را بند در میاد. یعنی ببین این اجرای اون آموزه هاست، این که میگم پارادایم بدون که قواعدش مصرح باشه هدایت میکنه، حرف ویتگنشتاین دیگه. ببین من تو اون جامعه، حالا برای اینکه ایشون هم یه سوالی اول کرد و من جواب ندادم، تو اون جامعه شناس اثبات ریاضی همین ایشون دادم، اصلا تمام اون 5 6 تا کیس استادی نوشتم تو اون کتاب باریک، برای اینکه آخرش اینو بگم اثبات ریاضی یه شباهت فامیلیه، یه شباهت خانوادگیه، اون که ویتگنشتاین میگه. یعنی اینطوری نیست که یه دونه آموزه به نام اثبات داریم با یه ویژگی‌های منحصر به فرد، یه همیشه اینا تکرار شده تو تاریخ، نه، دو به دو اشتراکایی با هم دارن مثل زنجیر. ببین این زنجیر با این زنجیر اشتراک داره، دومی با یکی دیگه اشتراک داره. ببین شما یه چیز مشترک تو همه نمی‌بینی، دو به دو یه اشتراکایی دارن یه اختلافایی دارن. ببین همش چیزای ویتگنشتاین هستش که میشه برد توی این سیستم فلسفه علم. ببین ما پوزیتیویست تو فلسفه علم داریم، ویتگنشتاین اوله، ولی پوزیتیویست‌ها خوب ویتگنشتاین اولو نفهمیدن، به همین خاطر ویتگنشتاین اول، ویتگنشتاین اصلا حاضر نبود که بره تو جلسه پوزیتیویستا تو حلقه بیان شرکت کنه. ببین اصلا کار نبود، به هیچ عنوان حاضر نبود تعامل کنه ویتگنشتاین. خب ویتگنشتاین دوم میشه کون فایدابن، بعد جامعه شناسی های معرفت علمی مثل مکتب ادینبرو، دیوید گلو، بارونسین که الان هم زنده هستن، اینا همه متأثر از ویتگنشتاین دوم. ولی تخصص‌گرایی
که تو فرآیند هست خیلی بیشتر نسبت به
آره، فایرابه یه تکثرگرایی فوق‌العاده‌ای هست توش، ولی نبریم فایرابه رو بگیم پورالیست مثل آدمایی که الان در مورد پورالیست چه جامعه ما چه غرب حرف میزنن. چون ببینید فایرابه اواخر عمرش، نمیدونم جمله رو آوردم تو کتاب یا نه، میگه که فکر کنم یکی دو سال قبل از مردنشه، میگه که دیگه من یه جوری شد این نسبی گرایی، ببخشید این جمله خودش، میگه بالا در هر توالتی یه نسبی گرایی نوشتن. من اینو نمیخواستم بگم، شما از نسبی گرایی هم یه تز درست کردین، یه ایدئولوژی درست کردین، من اینو نمیخواستم بگم. ببین مال ویتگنشتاین هم اینا در میاد، ولی ویتگنشتاین اصلا نسبی گرایی اونو نمیاره، خیلی عمیق‌تر از اینه که ما اسم شاید فایرابن بعد دقت میکرد این کلمه نسبی گرایی بکنه، چون کلمه نسبی گرایی خیلی مبهمه، من نمیدونم چرا همه استفاده میکنن این نسبی گرایی، یه ذره بریم توش جراحی کنیم میبینی اصلا چیزی نیست توش، این چرا دارن اینا رو استفاده میکنن. ببین مال ویتگنشتاین دوم در مورد فرم آف لایف ها خیلی نمیتونیم بگیم نسبی گرایی هست یا نه، چون ببین نسبی گرایی اینا همه کنار همه، این مشکلی نیست، مشکل اینه که شما باید گزینش کنی بین اینا کدوم درست تره. اصلا تو سیستم ویتگنشتاین دوم این گزینش بی‌معنیه، چون شما برای اینا هیچ وقت نسازی که بخوای گزینش کنی. ببین نسبی گرایی یه مشکل داره، یه مطلقی تش هست، اینکه شما ورای فرم آف لایف ها وایستادی و میگی اینا هم عرض همن، من میخوام گزینش کنم. تو سیستم ویتگنشتاین دوم اصلا شما بیرون فرم آف لایف ها نیستی، شما همیشه توی فرم آف لایفی، برای این گزینش اصلا خیلی بی‌معنی است. این سوال همون سیستم ویتگنشتاین، سوال مزمحل میشه، سوال اشتباه داره طرح میشه.
اونایی هم که درخت سنجی صبحان بکنن بیارن اینجا بکنن، و اونایی هم که تلقیق رو انجام میدن، و اینجا هم که برداشت منه که شما تلقیق رو دنبال میکنن.
نه نه، من تلقیق رو دنبال نمی کنم اتفاقا. نه اون عمل نه نه، حالا برو نگی، من چاره دیگه ای ندارم، یعنی من بهترین حالت اونو فقط میتونم، یه زمانی اینطوری فکر میکردم که تلفیق، چون من تلفیق اصلا بهش قائل نیستم، اصلا قائل نیستم که ما باید تلفیق کنیم دوتا رو. نظرم دارم میگم و نگیم جامعه رو پس چی کار کنیم. ما جامعه نمیتونیم دانشگاهاش رو ببندیم، نمیتونیم درس خوندن رو تعطیل کنیم. یه عده خاصی شاید بتونن، مثل اونایی که طالقان هستن، ولی ما نمیتونیم این کار رو بکنم. اونا که شرایط مصنوعی برای خودشون درست کردن، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم عملا. اما من اصلا به تلفیق معتقد نیستم.
اما نکته که میخوام از کنم اینه که در این تقسیم بندی مثلا نوعی که درخت رو میخوام بکنم بیارم فرهنگستان هم مثالش رو داریم، من میخوام بگم که انحصاری کردنش خیلی جاست قابل دفاع نباشه. به عنوان نمونه تو همین جاره که ما قبل از شما که فرمانشه در آقای دکتر مندلر استفاده کردیم، یه روی کرد خودش که غیر از روی کرد فرهنگستان، یعنی اون خواهر که میشه یک نوع دیگری به عالم نگریست و علمی دیگر به وجود بیاید. این امکانش هست.
آقای دکتر ما این زده خیلی محافظه کار تر از من توی حرف زدنم بسیار بهتر از من حرف میزنه. نه انحصاری نمی کنم آقای اشید،
دیدگاه های متنوعی هست در این روی شرد بسیار جدای از علم حاکم،
قبول دارم. نه ببینید منظورم اینه که نه ببینید شما میخواین یه علم جدید، میگیم که بیایم علم بومی بسازیم، درسته؟ اصلا چرا اینو میگیم؟ این سوال چرا به وجود اومده؟ ببین من یه سوال دارم، سوال چرا مطرح شده؟ ببینید شاید با آدم یه چیز خیلی خوب یاد میده، و اون این که بعض اوقات سوالو نرین یه ضرب تو دلش که بخواییم جواب بدین، یه خیلی بیاییم عقبتر سوال یه ده بزنیم با فاصله و بینیم اصلا سوال چرا داره طرح میشه، چرا میخواییم علم بومی درست کنیم، چرا میخواییم اصلا بومی نه یه علمی با یه نگاه جدید درست کنیم، چرا میخواییم این کار کنیم؟ من نمیگم جواب من درسته ها، من حالا اینطوری فکر میکنم، احتمالا شاید جوابای دیگه ای داشته باشه، من اصلا ادعایی دارم جوابم نه، به خاطر اینکه ما غرب رو خیلی دوست داریم، شاتل فضایی دوست داریم داشته باشیم، ماشینای شیک می‌خوایم، آزمایشگاه بزرگ، شهرهای بسیار قشنگ، خب ما اینا رو می‌خوایم. بعد غربم با همینا با این تکنولوژی مثل چما با استقبالترمون قایم داره میزنه، چیکارش باید بکنیم؟ می‌خوایم یه جوری با این به چیز برخیزیم، میگیم که عین بیا یه چیز مقابل اون درست کنیم. ببین این عکس العمل تو بازی اب نداره، من دارم گفتم که من نظر خواهد، این خودش تو بازی اونا قرار گرفتنه، بعد ما بیرون از اونم نمیتونیم بریم. خیلی جالب، من رفتم فرهنگستان علوم اسلامی، من با آقای میرواقعی خیلی ارادت دارم، بسیار آدم، یعنی من اگر قوم بودم هر بار میرفتم جلسهش میگذارم چون چیزی دیدینش واقعا عالیه. من رفتم دیدم یه بار برای ملاقات که رفته بودم اونجا، بعد اتاقا همیشه چیده شده، من اینا رو از خیلی سال پیش میشناسم، یه جا واژه دارن درست میکنن، مفهوم سازی علم جدید، یه جا روش سازی علم جدید. بعد میری داخل اتاقا، همه لپتاپای بسیار شیک، آقایون حالا اکثرا روحانی نشستن دارن اینا رو میسازن. ببین این نهاد نهاد غربیه، اصلا این نهاد نهاد غربیه، مدیریتش هم باید به همون شیوه غربی باشه تا جواب به شما بده. خب این چجوری از توش میخوام بیرون برم؟ من نمیفهمم چجوری میخوام برم بیرون. به من مشکل با علم دینی دارم، نه به خاطر اینکه علم علم است، نه اصلا با این، نه علم علم میده، هر علمی مال فرهنگ خودشه، این علم زایده فرهنگ غربی. خب من مشکل با این دارم که چجوری میخواین این کارو بکنین؟ همه عالممون عالم غربی داریم توش زندگی میکنیم، چرا تو یه لول میپذیرم اصلاحات موضعی انجام میدیم؟ من اون مدارسه چرا خیلی قبول دارم، همینقدر که بچه ها رو جمع جور میکنن یه سبک و سیاق میگیم بچه ها میدن، من خیلی قبول دارم، یک کاش بیشترم بشم. خب در جامعه رو یه مثل مالزی میتونیم یه ریفاینایی بکنیم، یه نظمایی بدیم مطابق باورهامون، خوبه، ولی این ادعا که ما میخوام یه عالم جدید بسازیم، آخه هر تکونی تو این جا میخوریم تو داخل همون چیز غربی قرار میگیره، چون نهاد غربی باید بسازیم توش اینو بسازیم، همش هم به خاطر این واکنش منفعلانه است که در مورد غرب داریم. اگر از این بکاهیم کاسم نمیشه، ما لاجرم تو این دنیا داریم زندگی میکنیم دیگه، اگر بخوایم متوقف کنیم میخورنمون تمام میشه میریم، مجبوریم این کارو بکنیم. فقط من با این چیز ادعاه خیلی مشکل دارم که این ادعا رو برای چی میکنیم و بعد از این بسیار ناراحت میشم. مثلا توی این 15 سال این مرتب من اونایی که به فلسفه من خیلی علاقه مندم معمولا بچهای مذهبی هستن، تو گروه های فلسفه علمی امیر کبیر و شریف هم تقریبا، حالا بعضی دوره ها استثنا، ولی تقریبا علل اغلب 80-90 درصد بچهای مذهبی هستن که میام میشنم. من همیشه از این ناراحت میشم که چرا اینا خودشون رو درگیر همچین چیزی میکنن، فقط درگیر امکان همچین چیزی، بازدهی هم نمیتونن در بیان. یعنی شما مثلا ریاضیات اسلامی بگی، حتی بگو جامعه شناسی اسلامی، اصلا متصور نیست. به این جامعه شناسی یعنی مارکس، یعنی دورکیم. اصلا جامعه شناسی چرا به وجود اومده؟ ببین ما سرمایه‌داری رو داشتیم، سرمایه‌داری جامعه رو به هم ریخته، واکنش‌هاش میشه این آدما. ببین دورکیم رو نگاه کنی، واکنش‌هاش نسبت به سرمایه‌داری، مارکس رو نگاه کنی، وبر رو نگاه کنی، ببین تا این جدیدیا. مثلا شما فوکو رو نگاه کنی، مرتب داره این چیز کنترل غرب رو مرتب داره نقد می‌کنه. خب من نمی‌فهمم این اسلامیش این چی؟ می‌بینیم چی کار می‌کنیم؟ هرچی جامعه همون قلبی تر میشه این نظریه صادق، صدقشون بیشتر میشه، یعنی بیشتر جا میفته تو جامعه ما. بعد میگیم ببین این صدق داره میکنه، این به خدا اینکه ما داریم شبیه اونا میشیم، بنابراین اینها داره نظریه به ما بیشتر میخوره. اسلامیه اشکال نداره، منم نظر خودم میگم، جای بحث هم این اینو فهمم مشکل دارم. اونو بعد آدم های دیگه که دقیقا مخالفت با من دارن و بیارین اونا هم آره بگم بفهمید شما بفهمید
اونجا که تناقض وجود داره
تو چی؟
بین علم و دین ما تناقض واضح وجود داره.
خب
من نمیدونم از چی بپرسم، منظره نمیدونم.
چرا بعد از این ور آدم دیندار چرا بعد ساینس بخواد بپذیره؟ یه مش نظریه است، چرا بعد بپذیره؟ چه شما مناقشه به جمع کردن می انجامید؟
نمیخوام بگم که باید بپذیره،
من دارم بحث نظری میکنم و بعدش نگیم که میخواد همه چی رو بزنه به همه. دارم تذکر میدم بحث نظری دارم، یعنی یه بحث کاملا فلسفی دارم میکنم. چرا بعد یه آدم دیندار؟ خب وقتی ببین شما مگه فرهنگ چینی مشکل زاست برای شما؟ نه، هیچ وقت هم علاقه نداریم فرهنگ چینی رو بریم بخونیم، چون حاکم نیست، چون تکنولوژی نداره. ببینین حاکم فرهنگ چینی قرن 18-19 رو میگم، ما نه این چینه الان رو، ببین اینا رو نداره، یین و یانگ و انرژی درمانی اینا رو نداره. خب شما چون این رقیب قرار گرفته با اون نگاه دینی شما، این مشکل رو پیدا کردید، میخواین جفتش رو یک کاسه کنید. میدونی مثل چی میشدیم؟ نه یه لحظه من این رو بگم، مثل آدمایی هستیم که نشستیم رو مسند خدایی دو تا خدا نشوندیم، مرتب هم داری فکر میکنیم دو تا خدا رو که آخه نمیشه نشوند اینجا، چجوری اینا با هم آشتی کنن؟ من کاملا قبولم با هم کنار نمیشه آورد، من نظری داروین آخه اصلا نمیشه در آوردشون این نگاه، مگه بندگازی هایی که توی کتاب معارف داریم، اون بندگازی ها رو فرمیشه کن، بیشتر از اونم انجام نمیشه کن.
مثلا اینجاست که شما این فرق یک آدم مثلا این رو میپذیره، درست کنید؟ خب حالا با علم باید چی کار یه چیزایی علم میگه که دین راجبش توضیح نمیده، یعنی دین اون چیزها رو راجبش ساخته.
آخه علم چیزایی که میگه یه مش نظریه،
یه مش باش این برای اون مشکل وجود داره، دین هم اونها رو توضیح نمیده، یعنی اون دینی که ما الان داریم.
آخه ببین آقای اون چیزی که علم
مشکلات من هست،
ببین اگر شما تو جامعه دینی، ببین ما تو جامعه دینی زندگی کنی اصلا این نظریات در میاد که مشکل زا باشه.
هر تصادف اون اتفاقا علم من دیدیم دیگه، این سوال برمون
پیش خب چیکارش من که نگاه میکنم اینا یه سری نظریاته. ببین کافیه شما برو یه چند سالی وقت بذار نظریه نیوتن و کتابایی که این نظریه تو قرن 17 دارن توضیح میدن تو بستر اجتماعی اقتصادی قرن 17، مقاله بسیار جالبی داریم تو این زمینه که این چجوری اینجا داره تدوین میشه. همین که بری اینا رو ببینی قشنگ میبینی که اینا عوامل اجتماعی چجوری نظریه برساخت اجتماعیه.
من دیدم فرا ندارم در
قرن 21 من جواب میدم آقای. ببین شما میگی چی؟ میگی شواهد فیزیک کوانتوم. خب درست، این با چی نمیخوره؟ مثلا اصل عدم موجبیته، اون موجبیتی که اونجا مشکل پیدا میکنه مثلا با فلان علیتی نمیخوره، ما چی کارش کنیم؟ آره؟
من خیلی مثال بزنیم،
یه مثال بزنیم.
ما در دین میگیم که دعا کن بارون میاد. خب از اون طرف هم در فیزیک من یاد گرفتم که اصلا دعا در قانون نیوتن نیست، این مولکولا به هم میخورن بارون میاد.
خب اشکال نداره، چرا فکر میکنیم که با دعا بارون نمیاد؟ من نمیگم ما میتونیم ابرا باردار کنیم با سیستم میان بارون بیاد، اینو میکنیم. از کجا میدونی با دعا بارون نمیاد؟ ببین پیش فرض سوال اینه که با دعا بارون نمیاد، من چیکارش کنم؟ این چی میاد یا نمیاد؟ به نظرم اونایی که معترضن براشون بارون میاد.
باشه،
ببین اونایی که معترضن خوب
ببین چه نظریه.
من گفتم غیر از نظریه دارم اینجا میگم، همه حرفای من پیش فرض های نظری داره، من از اونها خارج نشدم، من برای پارادایم ها وای نستم، تو داخل پارادایم ها وایسم. این شما بگی شما یه نظر خاص میگی، هم تو باید جمع مرد میگه، میگم که آره چرا نمیگم، من یه پیش فرض خاصی دارم میگم. شما میگی دارم سوال خودتو دارم سوالو دارم بررسی میکنم، میگی مشکل داره آدمایی که بسیار معتقد هستن دعا کنن بارون میاد. چرا فکر میکنی دعا میکنن؟ مگه ما تمام چیزایی که تو ساینس تو نظریه میخوایم همیشه اجرا میشه بیرون؟ بعضی وقت انجام نمیشه، بعد میبینیم چرا انجام نشد. ببین بعضی قواعد و قوانینی که میخونیم میبینیم تو طبیعت میبینیم رخ نداد، میبینیم بررسی میکنم چرا انجام نشد، فلان وقت دعا کردم بارون نیومد، چرا نیومد؟ ببین بررسی کنیم مثل ساینس. آدمش با ایمان نبود، این راحت این جوابی که بهش میدن ها. اینم اینو چرا فکر میکنیم دو این؟ ببین پیش‌فرض اینه که تمام هستی یه سری قوانین یونیورسال داره. چرا فکر نمیکنیم که دیگه تو کانتکست دینی حرف نمیزنم، چرا فکر نمیکنیم قوانین هستی اصلا قوانین یونیورسال نداره؟ هر اینقدر قنا داره، پارمین یه کتاب آخر داره قنای وجود، اینقدر این در تلاطم هست، هر کسی جواب خودش رو میگه. اینطوری مگه نمیشه فرض کرد؟
خب سوال اینه واقعا اینطوریه یا نیست؟
چجوری میخوای جواب بدی؟ مگه اونی که مال شما هست واقعاشو میفهمی که واقعا اینطوریه یا نه؟ نه مال منو میفهمی نه مال شما رو، ولی شما اصرار داری بر اون ورژن خودت، میگه جهان یه یونیورسال هایی داره. من میگم اصرار نکن، اینطوری هم میشه دید. خب اینکه کدوم اینا واقعا هست اگه جواب بدی کنی به منم بگو واقعا هست کدوم میشه، ولی نشون میده. شما به این قبایل رو بخونین، این کارهایی که ایوان سپیریچارد مالی نوفسکی اینا انجام دادن، میبینین اگه جواب نداشته باشین اینطوری زندگی نمی کنن، حتما یه جوابایی دارن میگیرن. خب ممکن دنیا همطوری هم باشه، ممکن دنیا برای هر کسی انقدر پیچیده است، انقدر پیچیده است، هر جوری باش تو تا بکنی بعد بتونی بمونی، بتونی بمونی جواب میگیری. اگه اینطوری باشه چی؟ من نمیگم اینطوری ها، ولی ببین اقوامی که رو کره زمین اومده و ما اطلاعات داریم ازش انقدر با هم متفاوتن، بعضی وقت این احساسو به ما میده که نکنه این پیچیدگی مال اون بره. خب یعنی انقدر این پیچیده است قبیل، شما فقط یه مقدار آنتروپولوژی نگاه کنید، خیلی پیچیده است. لوی بورتون کتابش داره میگه یه قبیله رو مثال میزنه، میگه که تو این قبیله یه واژه انگلیسی یادم نیست، واژه انگلیسی رو من چک کردم دیدم توی کتابای دیکشنری نیست، یه اصطلاح دندون پزشکی بود. به برو میگه که توی این قبیله گوزن و گندم یه چیز حساب میشن، بعد اینکه تعداد گوزن‌ها زیاد بشن اینا گندم‌هاشون رو آب میدن، بیشتر آب میدن. خب ترجمه اشتباه شده تو ایران، آقای مهران برشن گوشه این همانی، این دوتا یه چیزن. انگلیسیش یه واژه‌ای بود، من رفتم تو دندون پزشکی، دو تا دندون رو داریم ولی وقتی لثه رو وا میکنیم یه ریشه داره. ببین این معنیشو داره. خب اینا همونطوری، ببین اینا اینطوری نگاه میکنن، باش هم دارن زندگی میکنن. اگه جواب نمیگرفتن آخه نمیتونستن زندگی کنن، چون ببین مریضی هاشون رو دارن مداوا میکنن. شما میگه خیلی ها رو مداوا نمیکنن، مگه ما همه مریض هامون رو میتونیم با پزشکی جدید مداوا کنیم؟ خیلی هاشون مداوا نمیکنن. وقتی مریض توی بیمارستان جوابش میکنن، یعنی ما این پزشکی جواب نداره، ببر خونه عجله درمونگاه و پزشکا دور باشه، نقصا به رخ کشیده نشه، ببر بذار تو خونه. همونطور که ما خیلی جا نمیتونیم جواب بدیم، اونا هم نمیتونن جواب بدن، ولی یه جایی هم جواب میدن. برای شما که این فرض هم در نظر بگیرید، جهان انقدر پیچیده است که رویکردهای مختلف داره. اگه این باشه چی؟
شما داریم میگیم که اینجوری هستی
چه آره
تردید میکنه میگیم ببینید این آدم های مختلف هستن اینجوری نگاه میکنن درسته؟
تبلیغ چی میکنم؟ تبلیغ نمی کنم دارم میگم میشه اینطوری هم نگاه کنم
میشه اینطوری هم نگاه کنم خب من یه مشکل اینجا وجود داره
چه مشکل وجود داره؟
اینکه ببین اون زمانی که فیزیک مثلا کوانتومی اومد و شروع کرد به رشد کردن
خب
میشد جورایی دیگه هم نگاه کنن
چرا این یه جور افتاد؟ چه یه جور مورد قبول قرار گرفت؟
نگاه کردن
خب
نگاه کردن و خب. به خاطر شرایط هم به خاطر شرایط مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی اینجوری نگاه کردن هم به خاطر شرایط مختلف این جهتگیری کردن و به خاطر شرایط مختلف این موضوع تو جامعه علمی باب شد
خب
خب ما اینجوری نگاه میکنیم
نگاه کنیم من نمیگم که نگاه نکنیم ولی اول ببینیم اون نگاهتون چیه یه بار ببینیم اون دینو یه جور دیگر نگاه کنیم ما دینو از منظر عقلانیت غربی همیشه بررسی کردیم حتی فلسفه اسلامی هم همینه چون اون از منظر فلسفه یونان داره دینو نگاه میکنه یعنی قرآن ما معمولا به صورت فلسفی همیشه خوندیم خب همیشه فلسفی خوندیم یه جور دیگه نگاه کنیم مثل آنتروپولوژیست‌ها نگاه کنیم به خود قرآن به زمان ظهورش و آدمایی که دور و بر پیامبر بودن به کارهاشون خب مثل آنتروپولوژیست ها ببین مثلا یه خورده اون آقای چیز ایزوتسو نیست اونی که احمد آرام ترجمه کرده خدا قرآن در عالم اومد این همچین نگاهی رو داره اون کاملا تحت تاثیر لوی برول و این آنتروپولوژیست ها رفته این معانی رو بستر نگاه کرد نگاه کنیم یه تفاوت عمده وجود داره یعنی ببین ما ورژنی کم از دین در میاریم هم فکر نکنیم همین ورژنه ما توی دین نگاه آیه‌ای به عالم داریم اینطوری هم میشه دید خب یعنی این که شما مرتب تذکر میده کوه رو ببین به یاد خدا بیفت گل رو ببین به یاد خدا بیفت یعنی ما عالم و چیزی که تو عالم هست رو فی نفسه نمیبینیم سر جاش وایستاده ما فلش میبینیم همه رو وقتی هم که فلش شما میبینی هیچ وقت شما وقتی اینجا فلش میبینی رو دیوار که داره جای سمینار نشون میده وای نمیسه خطکش بذاری اندازه بگیری بعد یه خزیدش بگیری تانشات تتار حساب رو میگه امش انقدره هیچ وقت این کار نمی کنی میبینی فلش کجا تو رو راه نمایی میکنی به همین خاطر شما تو دنیای وقتی دینی این تیپی فکر کنی که من متعهد نیستم تمام دوره اسلامی اینطوری فکر کردم تو این هزار چند صد سال خب اگه اینطوری فکر کنی از تو شاید اصلا هیچ کم این معرفت رو در نیاد حالا من یه سوال دیگه مطرح کنم نمیگم درست صاف طرق سوء فهم نشه این مرتب اصلا معرفت لازم داره توش در بیاد ببین مثل فلسفه ببین اینا لازم داره نگرشیدنی اصلا اینا رو لازم داره از توش در بیاد ببین بعضی آموزه ها رو حالا بگم بدتر میشه همینقدر معرفت منظورم اینایی که تو کتابا می نویسیم اینایی که براش براهین و استدلال میاریم نه اون معرفتی که شما میگی خیلی عامه آره اون نه ببین اینایی که تو کتابا می نویسیم احتجاج میکنیم بهش میگیم تکنولوژی ساینس ببین یه وقت اینه که الان چیکار میکنیم این یه چیز دیگه است ما اینا هیچ کدوم نمیشه نفی کرد من معتقدم که سیستم غربی رو یه خود بهتر اجرا کنیم بزنیم مشکلاتش رو اقلا کم بتونیم کمش کنیم من به این خیلی معتقدم اینا هیچ کام نمیشه نفیش کرد اما شما اگه اون ورژن رو میخوایی خب اون ورژن اصلا شاید هیچ کام اینا در نیاد در همین خاطرم در نیومده دیگه چرا میگه این مسلمان ها عقب افتادن در نیومده در نمیاد توش ببین در شما بعد عالم رو این عناصری که تو عالم هست رو فی نفسه رو پای خودشون ببین بعد مثل غربی‌ها بری از نشانه در بیار و بعد میری تو دلشون جراحی میکنی قوانین رو در میاری ببین مرتب شما نشانه ای عالم رو نگاه کن خیلی سخته از توش نظریه مختلف در مدن فقط تو جاهایی که به مشکل میخوریم اینا درست میشه یعنی مثلا مریض میشیم اینا بعد یه جوری رفع و رجوش کنیم ولی خیلی سخته که ما هی رو اینا هی بخوایم تاکید کنیم چون اینا فی نفسه که نمیبینیم گل رو میبینیم به یاد خدا بیفت درخت رو ببینیم به یاد خدا بیفت ببینیم اصلا روش وای نمیسیم در نمیومده آقای دکتر بخت من از شما خیلی خجالت میکشم هر وقت شما میگیم ما اینا قطع کنیم من با بچه ها میتونم بعدش که راه رام صحبت کنم شما اذیت نشین طور خدا
راجعه این فرمش اخیرتون که حالا یه جوری بخوایم توضیح کنیم که چگونه شد که مثلا از نگاه آیه‌ای چیزای ساینتیفیک چیزایی که ظاهرش به مثلا علمی نگار در اومد مثلا
تو قبل چجوری شد در اومد؟
در جهان اسلام
در نیومده که ما اینا رو وارد کردیم خیلی واضحه.
بعضی ادعا دارن که آقا ما جابر بن حیان ما داریم فلان.
خب ببین من هر چی جواب بدم الان که شواهد نمیتونم توی این چند دقیقه ارائه کنم، شما رو احاله میدم به این که بریم اولا انقلاب علمی از زمان حالا از دکارت به بعد، از نیکولاس کوزایی به بعد و یه دور این تاریخ‌های قید ویژه ما به اصطلاح بهش می‌نیم مثل مال کوایره، مال اینا رو بخونیم اولا ببینیم اونجا چه جوری نگاه می‌کنن که با عالم داره در میاد. خب بعد بریم جابر بن حیان رو بزنیم تو کانتکست خودش، یعنی ببین جابر بن ببین ما چیکار می‌کنیم. ما یه تور داریم، ببین اینا همه توی تاریخ مفصل علم اینا همه بیان میشه، میگن که ما یه تور داریم، اونم تور تقسیم بندی جدید، تور رو پرت میکنیم رو تاریخ. حتی غربی ها میگن ما هم این کار داریم میکنیم رو تاریخ. این آدم مثلا ببینید شما نیوتن میگین فیزیکدان، خب زمان نیوتن که فیزیکدان بودن معنا نداشته، فلسفه طبیعی بهش میگفتن. خب شما نیوتن کلی کار رو الهیات و انجیل داره، کلی کار رو کیمیاگری داره، ولی اینا تو تور ما نمیفته، فقط فیزیکدانیش میفته تو تور ما. میگیم نیوتن فیزیکدان، ولی نیوتن کیمیاگرم بوده، ولی کیمیا از نظر ما منسوخ الان تو تور ما قرار نمیگیره. نیوتن یه آدم الهی هم بوده، اونا هم از نظر ساینتیست حاضر اینا هم منسوخ، نمیتونه ساینتیست اصلا کاری به الهیات داشته باشه. جابر بن حیان هم این همین. ببین اینا رو باید بریم ببینیم با گفتن همه حرفایی که من گفتم فقط یه سری ادعا بود، درست شد؟ فقط میخواد آگاهی بدم توی فلسفه که ما هم درست نکردیم، خداشون بعد چیزا رو کردن، اینا همه شد.
من
به
در تایید ازتون خواستم کنم که شاید همین اینکه چرا تو تور گیر میافته، چرا اون نگاه آیه‌ایه به نظر نمیاد، نگاه به خود در واقع اون نشانه ها به همون فلش دادن دنیا، به خاطر اینه که گاهی واسه اینکه اون نگاه آیه‌ای تقویت بشه و اون فلشه پر رنگ‌تر بشه، رفتن توی فلشه و نشون دادن که ببین ذره ذره این فلشه سنگ، مثلا ما تو توحید مفضل میاد روی عناصر ریز و دقیقی دست میذاره که آدم فکر کنه ساینتیفیکه، ولی اونم میخواد نگاه آیه‌ای بشه.
ببین فیزیکدان، من اینو چک کردم با یه خانومی داشتم تو دانشگاه پردین، یک دو سال پیش دکترای فیزیک خونده بود توی گاوزن زنجان، یه دورم رفته بود آلمان. بعد میگفت ببین تو آلمان به من هی میگفتش که برو این عکس از ماه بگیر، میاب میگرفتم، بعد این یکی هم بگیر بذار کنارم این، حالا من یادم این پیکسل ها اینو مقایسه کن ببین چیه. میگفت اصلا من یه مدت این کارا رو میکردم انقدر ریز آزمایش ها، بعد اعصابم به هم ریخت، دیدم من اصلا ماه ها نمیتونم خودش رو نگاه کنم. ببین نمیشه، موقعی که شما دارید در مورد فرمول ها کار میکنیم رو کاغذ، اونجا نمیتونی نگاه آیه‌ای داشته باشی، شما جدا میشی. ببین شما آسمون رو وقتی که داری در مورد فرمولاش مینویسی، داری در مورد سیاه چالاها نمیدونم شای شوار چیزی محاسبات انجام میدی، اونجا اصلا نمیتونی نگاه آیه‌ای داشته باشی بگی اینا کارای خداست. ببین شما باید فاصله بگیری، شب تنها آسمون رو نگاه کنی، فرمولا نیاد جلو چشمه، باید یه لحظه تصور اون پیچیدگی کنی، اون نگاه آیه‌ای در میاد، ولی توی کارت نمیتونه اون نگاه آیه‌ای داشته باشی. اصلا چون نمیشون تو باید توفت پازلا رو حل کنی. خب فکر میکنم کافیه، همه خسته شدم، حالا هرکی بود بعدش من هستم.
خیلی متشکرم.